ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری برزیل در نامه‌ای به رهبران آمریکا، روسیه، فرانسه و مکزیک توافق نامه با ایران را با اهمیت خواند. نخست وزیر ترکیه در آغاز سفرش به چند کشور آمریکایی لاتین به برزیل رفت. روسیه در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد گفت مسکو تنها بر پایه منافع ملی خیش عمل می کند. سلام، ساعت 14 به وقت تهران است. مرتضی قاسم‌فر هستم، از استودیو خبر رادیو فردا با شما خواهم بود 20 دقیقه با آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از ایران و جهان. رئیس جمهوری برزیل نامه‌ای به رهبران آمریکا، روسیه، فرانسه و مکزیک نوشته و در آن توافق رسیده با ایران را با اهمیت خوانده است. لوئیس لولا دا سیلوا توافقنامه ایران با ترکیه و برزیل را برای مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت هسته‌ای بیانگر خواست جمهوری اسلامی برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای‌اش دانسته و افزوده است که برزیل می‌خواهد دری که با این توافق گشوده شده بسته نشود. وزیر خارجه آمریکا گفته است این توافق نامه دارای نواقصی است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در آغاز سفرش به آمریکای لاتین در برزیل به سر می‌برد. آقای اردوغان امروز با رئیس جمهوری برزیل دیدار می‌کند و روز جمعه در کنفرانس سازمان ملل برای تفاهم فرهنگی میان کشورها شرکت خواهد کرد. این اولین دیدار رسمی نخست وزیری از ترکیه از برزیل است. آقای اردوغان در نشستی با صاحبان صنایع و بازرگانان برزیل گفت همکاری با برزیل از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران فضای مناسبی برای رشد روابط اقتصادی دو کشور به وجود آورده است. او مداخله مستقیم در مسئله هسته‌ای ایران را نشانه شجاعت دو کشور برای حل موضوعی که سبب نگرانی بین‌المللی شده است توصیف کرد. نخست وزیر ترکیه از برزیل به آرژانتین و شیلی می‌رود. روسیه در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد گفت مسکو تنها بر پایه منافع ملی خود عمل می کند و سخنان محمود احمدی نژاد عوام فریبی سیاسی بیشتر نیست. سرگئی پریخودکو مشاور ارشد کاخ کرملین در بیانیه افزود هیچ کس هرگز نتوانسته است با عوام فریبی سیاسی قدرت خود را حفظ کند و روسیه نمی تواند هیچ نوع تندروی سیاسی و تضاد موازی را بپذیرد. احمدی نژاد روز چهارشنبه گفته بود روسیه باید در اتخاذ موازیش در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران تأمل کند. کاخ کرملین اعلام کرد قرار است گروهی متخصص را برای تحقیق درباره نتایج به دست آمده درباره ناو جنگی غرق شده کره جنوبی به این کشور اعزام کند. گروه تحقیق بین المللی اعلام کرده است که در این رخداد کره شمالی مقصر بوده است. غرق این ناو جنگی به کشته شدن 46 نفر از خدمه آن انجامید. کاخ سفید اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است هفته آینده برای انجام مذاکرات با باراک اوباما به واشنگتن برود. رام مانوئل رئیس دفتر کاخ سفید در این باره به خبرنگاران گفت محور مذاکرات طرفین در واشنگتن مباحث امنیتی و همچنین روند صلح خاورمیانه خواهد بود. به گزارش سایت کلمه، میرحسین موسوی نخست وزیر سابق ایران در دیدار با جمعی از اعضای شورای مرکزی سازمان جوانان و دانشگاهیان حزب اعتماد ملی تصریح کرده است امروز خرافات در خدمت یک فساد سازمان یافته سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. میرحسین موسوی مقامات دولت دهم را متهم کرده که با اقتصاد صدقه‌ای و اقدامات باری به هر جهت اختشاشات عظیمی را در تنظیم رویه‌های عقلانی ایجاد کردند. پس از مدت‌ها سرانجام بانک مرکزی اعلام کرد که میزان رشد اقتصادی در ایران در سال 87 تنها 0.5% بوده. به رغم این رشد بسیار پایین، دولت هنوز مدعی است که نرخ بیکاری در ایران کاهش داشته و در حد 11-12% است. بیشتر بشنوید در مجله اقتصادی هفته از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا با شما. کاهش شدید رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی، بیکاری و آمارهای متناقض با داده‌های اقتصادی، نقش تحریم ها در تولید نفت در ایران. در این هفته در ایران چندین نمایش اقتصادی برگزار شد که از جمله آنان همایش بررسی برنامه پنجم توسعه در تهران بود. همایش دیگری در شیراز تحت عنوان همایش سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور برگزار شد. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، بهروز علی شیری رئیس سازمان سرمایه گذاری و اسفندیار رحیم مشایی نماینده رئیس جمهور در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور از جمله کسانی بودند که از ایرانیان خارج از کشور دعوت کردند تا سرمایه های خود را از خارج به داخل کشور منتقل کنند و تضمین کردند که این سرمایه ها محفوظ خواهد ماند. در همایش دیگر به نام همایش سراسری کمیسیون‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و رئیس کنونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وعده داد به زودی پیشنویس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ارائه خواهد کرد.
ما در رابطه با اصلاح قانون از ابتدایی که در واقع دوره جدید مدیریت ستاد آغاز شده، تیمی را گذاشتیم و یه پیشنویس قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تهیه کردیم که در این جلسه هم به همه مدیران کمیسیون‌های سراسر کشور میدیم. شورای مشاورین ستاد هم بهشون ابلاغ شده تا با جمع‌آوری نظری همه دستگاه‌ها و همه استان‌ها ما انشاءالله در چند ماه آتی شاهد ارائه پیشنویس لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشیم.
در این همایش همچنین معاون اول رئیس جمهور که خود از سوی بسیاری از منتقدان و مقام‌های دولتی متهم به فساد و رشوه‌خواری است، بر ضرورت مبارزه با فساد تاکید داشت و گفت:
ما باید عزممون رو جزم کنیم، قصد بکنیم کشور را از آلودگی‌های مواد قاچاقی و قاچاق فروشان پاک بکنیم.
باید گلوگاه‌هایی که باعث گسترش قاچاق میشه اونها رو هم شناسایی کرد و به مبارزه با اون گلوگاه‌ها پرداخت و اون گلوگاه‌هایی که در اقتصاد کشور باعث توسعه قاچاق شده در واقع اونها رو برطرف کرد.
خبرهای مهم دیگر اقتصادی: ادامه مذاکرات دولت با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بر سر واگذاری عملیات اکتشاف نفت و گاز به این قرارگاه که حجم آن بالغ بر 10 میلیارد دلار تخمین زده می شود. از سوی دیگر بهروز علی شیری معاون وزیر اقتصاد از تصویب قانون ورود بانک‌های خارجی در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت با تصویب این قانون زنجیره اقدامات نظام برای اعطای نقش توسعه به بازیگران عرصه اقتصاد از بخش خصوصی داخلی و خارجی محکم‌تر شده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برخلاف ادعای دولت مبنی بر نرخ رشد بالای اقتصادی ایران، سرانجام و با تأخیری طولانی معاون رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که رشد اقتصادی سال 87 معادل 0.5% بوده است. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم این نرخ رشد چه تصویری از اقتصاد ایران را با خود دارد؟
آمار رسمی بانک مرکزی در مورد نرخ رشد متوقف میشه به سه ماهه دوم سال 1387 و اگر به نماگرهای بانک مرکزی مراجعه بکنیم میبینیم که بر اساس آمار این نهاد در شش ماهه اول سال 1387 نرخ رشد ایران 2.3% اعلام شده بود. در 20th کنفرانس سالانه پولی و ارزی که هفته گذشته برگزار شد در تهران، آقای حسین غزاوی که معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی هست، برای نخستین بار اعلام میکنه که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران، یعنی همون نرخ رشد، در سال 1387 فقط و فقط 0.5% بوده. پرسشی که مطرح میشه اولا اینه که چرا این همه تأخیر هست در اعلام نرخ رشد ایران. آقای غزاوی میگه که چون اختلاف نظری بوده بین بانک مرکزی و وزارت صنایع و میافزاید که آمار نهایی حساب‌های ملی در سال 1387 به زودی اعلام میشه، ولی به هر حال چیزی رو که ایشان اعلام میکنه اینه که نرخ رشد ایران از 6.9% در سال 1386 سقوط کرده به 0.5% در سال 1387. و اگر ما آمار رسمی بانک مرکزی رو بعد از جنگ ایران و عراق مورد توجه قرار بدیم، میبینیم که فقط و فقط در سال 1373 است که نرخ رشد ایران تا این حد سقوط میکنه و این یک رویداد بسیار بسیار مهم و در این حال دردناک است.
خب این آمار در واقع پرسش‌هایی رو از چندین نظر مطرح می‌کنه. یکی این که چرا برای اولین بار چنین آماری از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام نمیشه. دوم این که این نرخ رشد در زمانی است که ایران از درآمدهای بسیار بالای نفتی برخورداره. و سوم این که حوالی دادن این که در واقع به دلیل اختلاف با وزارت صنایع مگر نقش صنعت در مجموعه کل اقتصاد ایران چند درصده که این اختلاف نظر باعث به عقب افتادن اعلام واقعی نرخ رشد شده باشه.
در مورد پرسش نخست شما، در همین کنفرانس سالانه پولی و ارزی آقای محمود بهمنی شرکت نکرده و پیام ایشون رو یکی از چهره های دیگر بانک مرکزی قرائت کرده و البته شایعاتی هست در مورد استعفای احتمالی ایشان که هم از طرف خود ایشان و هم از طرف مسئولان جمهوری اسلامی به شدت تکذیب شده. بنابراین در این زمینه باید منتظر گزارش‌های تازه باشیم. در مورد اینکه این سقوط نرخ رشد ایران از چه عواملی منشأ گرفته، مسئله بر سر اینه که مقامات جمهوری اسلامی اون رو نسبت میدن به بحران جهانی و من خودم شخصا بسیار بسیار تردید دارم که بحران جهانی توانسته باشد چنین سقوطی رو در اقتصاد ایران، در رشد اقتصادی ایران به وجود آورده باشد، با توجه به اینکه تقریبا همزمان با این سقوط در ایران میانگین رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بالای 6% بوده. چین و هند نرخ رشدهای 9% و 8% رو تجربه کردن. برزیل در سطح بسیار بسیار بالایی رشدش بوده. بنابراین این اتفاقی که در ایران افتاده عمدتا ناشی از وقایع درونی ایران هست. یکی مسائل سیاسی هست که در واقع بنبست سیاسی بر اقتصاد ایران به شدت تأثیر گذاشته، نبود سیاستگذاری اقتصادی است در ایران و هرج و مرج و آشفتگی بی سابقه ای که حاکم است بر تعیین جهتگیری های اقتصادی ایران و به خصوص نگرانی از عوامل متعددی که باعث شده سرمایه گذاری در ایران به شدت سقوط بکنه و از سرمایه گذاری خارجی هم در این حال خبری نیست.
یک چنین رشدی قاعدتا تمام آمارهای دیگر هم زیر سوال میبره و اون بحثی که مرتب میشه در هفته های اخیر که ایران در سال گذشته حدود 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب کرده، اگر این رو در کنار بحثی که در همایش شیراز شد که از سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج دعوت شد که به ایران بیان و سرمایه گذاری کنن، خب همه اینها نشون میده که این آمارها در حال هیچ کدومش قابل اعتماد نیست، یا اینکه نه.
ببینین در مورد سرمایه گذاری خارجی آماری که در ایران منتشر میشه بسیار بسیار دور از واقعیته. مهمترین منبع معتبر جهانی گزارش هایی هست که هر سال سازمان آنکتاد منتشر میکنه در مورد سرمایه گذاری های خارجی در جهان و بر اساس آمار این سازمان حد اکثر سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2008 میلادی چیزی بوده حدود 1.3 میلیارد تا 400 میلیون دلار و به هیچ وجه با آماری که از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام میشه قابل مقایسه نیست. و اگر این آمار سرمایه گذاری خارجی رو در ایران با کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه به خصوص، امارات عربی متحده، عربستان سعودی و حتی پاکستان مقایسه بکنیم، میبینیم که بسیار بسیار از این کشورها سرمایه گذاری های خارجی در ایران کمتره. این هم که دست نیاز دراز میشه به طرف سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج، سرمایه گذار چه ایرانی باشه و چه خارجی از ملاک های یکسانی پیروی میکنه و اگر شرایط مساعد در ایران برای سرمایه گذاری نباشه و به ویژه فضای اعتماد لازم وجود نداشته باشه، سرمایه گذار چه خارجی و چه ایرانی طبعا وارد میدان نمیشه.
با توجه به اینکه در حال بسیاری از گزارش‌ها حاکی از فرار سرمایه از ایران و خروج سرمایه گذارانی که بالقوه در ایران آمادگی سرمایه گذاری رو داشتن حکایت داره،
سرمایه ها از ایران میگریزن و حتی شماری از تولید کنندگان ایرانی تولید خودشون رو منتقل میکنن به خارج. بر اساس آماری که و اطلاعات پراکنده‌ای که تا به حال از این سو و آن سو منتشر میشه، شمار زیادی از تولید کنندگان تولید خودشون رو منتقل میکنن به کشورهایی مثل چین و چین همون تولید رو با مارک ایرانی دوباره به ایران صادر میکنه و این نشون میده که کارخونه های ایران در حال حاضر با حدود 30 تا 40% ظرفیت خودشون کار میکنن و وضعیت بیکاری در ایران برخلاف آمار رسمی به مقدار زیادی در حال اوجگیری هست، چون که در جامعه ای که نرخ رشد در فاصله یک سال از 1386 به 1387 از حدود 7% به 0.5% کاهش پیدا کرده باشه، میشه حد زد که تأثیر سقوط نرخ رشد بر وضعیت بازار کار ایران تا چه اندازه شدید است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اما موضوع مهم دیگر در همایش بهره‌وری برنامه پنجم توسعه مسئله بیکاری بود. دولت مدت هاست از یک نرخ ثابت درصد بیکاری میگوید، در حالی که بسیاری از داده های کلان اقتصاد وجود چنین نرخ رشدی را تأیید نمی کند. مسعود نیلی، معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه و از پژوهشگران و استادان رشته اقتصاد، در این همایش ایجاد بیش از 1,000,000 اشتغال در سالهای آینده و مواجهه با شوک جمعیتی را از مهمترین چالش دولت ها دانست و گفت چالش بزرگ آینده تأمین منابع برای ایجاد شغل است. مرکز آمار ایران هفته گذشته اعلام کرد که حدود 12% جمعیت فعال کشور در سال 1388 بیکار بودند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به سال قبل از آن 1.5% افزایش نشان می‌دهد. بررسی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله نیز نشان می‌دهد که در سال گذشته نزدیک به 25% از فعالان این گروه سنی بیکار بودند. اما ظاهرا تلاش دولت برای پنهان کردن شمار واقعی بیکاران چندان مؤثر نیفتاده است. محمود احمدی نژاد در سفرش به خرمشهر در حالی که تلاش داشت وعده های همیشگی خود را تکرار کند با شعارهای بیکاری بیکاری روبرو شد.
خرمشهر عزیز را دولت در خدمت شما با برنامه های گسترده، با همت جوان های عزیز خرمشهر و خوزستان، انشاءالله ریشه بیکاری رو از خوزستان خواهد کرد.
یاسمین سعادت، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اقتصادی در واشنگتن، به رادیو فردا درباره غیر قابل اتکا بودن این آمارها چنین میگوید:
آماری که موجود هست خیلی به نظر نمیاد که این آمار دقیق باشه، برای اینکه الان سالهاست نرخ بیکاری ایران رو حدود 11-12% دولت اعلام میکنه، چه در دورانی که رشد اقتصادی بالاتر بوده 5-6% بوده، چه وقتی که کندتر بوده یا حتی در حالت رکود بوده اقتصاد ایران. در نتیجه به نظر درست در نمیاد که همیشه بین 10-12% باشه بیکاری. حداقل رشد اقتصادی ایران باید 7-8% در سال باشه، که چیزی که تا حالا نبوده حداقل در این دهه‌های اخیر، که بیکاری در همین حدی که هست باشه. من که همونطور که میدونید هر سال تعداد بیکاران بیشتر میشه، و اینکه جمعیت جوان ایران تعداد زیادی سالی 4% بیشتر به نیروی کار در ایران اضافه میشه. شما برای اینکه بخواید در همین حد 10-12% بگیریم، حالا نرخ بیکاری رو نگهدارین، باید یه رشد اقتصادی 6-7% داشته باشید. اگر بخواید بیکاری پایین‌تر بیاد، باید بالای 10% باشه. ایران نداشته همچین رشد اقتصادی، حداقل میگم در دهه‌های اخیر. جمعیت ایران حدوداً 69-70 میلیون، حدود 22-23 میلیون، البته بازم این آمار مال چند سال پیشه، 22 الی 23 میلیون نیروی کار هستش، یعنی لیبر فورس ایران به قول معروف، کسانی که از یه سنی بالاتر هستند، از که حدود 15-17 در ایران حساب میشه تا 60-60 خورده که میتونن هنوز شاغل باشن. و اگر بگید 10-12% بیکاری هست، یعنی حدود 4-5 میلیون ممکنه باشه، ولی به نظر میاد که تمام اینا یک تخمین پایینی هستش از تعداد افرادی که بیکار هستن. روزنامه ها مجلات خارجی اقتصادی بیشتر در حدود 20% من خیلی اوقات دیدم نرخ بیکاری رو، که بعدم اگر متوجه باشیم 20% اگرم باشه بخواد آدم حتی اینو بیشتر تجزیه بکنه، قشرهایی هستن که خیلی در حد اون قشرها بیکاری بیشتر خواهد بود، مثلا جوان ها. آمار هستش که سن جوان باز بین مثلا 15 تا 25 نرخ بیکاری بالای 30 34.5% من دیدم. باز نرخ بیکاری برای خانم ها خیلی بالاتر از آقایون هستش. یعنی تجزیه این آمار 20% هم حتی آدم بگیره همگون نیستش برای قشرهای مختلف. هدف این که 1 میلیون کار ایجاد بشه، درسته باید 1 میلیون کار در سال ایجاد بشه که حداقل بیکاری از این بیشتر نشه، ولی 1 میلیون کار یعنی این که رشد اقتصادی 3-4-5% اینو باعث نمیتونه بشه.
آنچنان که گفتیم این هفته در تهران همایش بررسی برنامه پنجم توسعه برگزار شد که در آن بسیاری از مقام‌های دولتی و کارشناسان نظرگاه‌های خود را درباره اوضاع اقتصادی کشور ارائه کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در این همایش گفت پیش‌بینی‌هایی که تحت عنوان اولویت در برنامه پنجم در نظر گرفته شده با واقعیت‌های موجود فاصله‌ای اساسی دارند. وی به طور مثال گفت در برنامه پنجم ظرفیت‌سازی برای نفت در نظر گرفته شده است و هدف افزایش تولید 1 میلیون بشکه در روز اعلام شده است، در حالی که دستیابی به چنین هدفی قابل تحقق نیست. به گفته آقای رحمانی فضلی اگر ایران بتواند روزانه 400 هزار بشکه به ظرفیت تولید خود اضافه کند، تنها میتواند تولید خود در وضعیت فعلی را حفظ کند. از سوی دیگر روزنامه فاینانشل تایمز روز دوشنبه به نقل از یک مقام سابق دولت ایران نوشت ظرفیت تولید نفت ایران 300 تا 400 هزار بشکه در روز کاهش و ظرفیت آن از 4,200,000 بشکه در روز در سال 2005 به 3,800,000 یا 3,900,000 بشکه در روز در حال حاضر کاهش یافته است. به نوشته فاینانشل تایمز کاهش سرمایه گذاری در بخش نفت و تحریم های بین المللی علیه ایران علت کاهش ظرفیت تولید نفت این کشور بوده است. آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تولید نفت در سال گذشته را 3,530,000 بشکه در روز اعلام کرده است. حسین ابن یوسف مشاور امور نفتی در واشنگتن درباره عواملی که در کاهش میزان تولید نفت نقش داشتند به رادیو فردا چنین میگوید:
تحریم ها مسلما یکی از عوامل بازدارنده ایران در افزایش تولید نفت هستند، ولی این مشکل برای کشور یک گرفتاری جدیدی نیست و بیش از 30 ساله که ایران به گونه‌ای زیر فشار تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار داشته. البته عوامل دیگری هم هستند. برای نمونه ایران نمی‌خواد زیر بار پذیرش مدل محبوب سرمایه‌گذاری خارجی، یعنی مدل اشتراکی در تولید بره، و این عملاً از سال‌های پیش از انقلاب هم این کار در ایران انجام می‌گرفته.
نمی‌خواد زیر بار بره یا اینکه همکاری باش نمی‌شه؟
نه، واقعاً مسئله خاص ایران بوده در وهله اول که از سال‌های پیش از انقلاب این روش رو ایران اعمال کرده و گفته که اگر ما نیازی داشتیم به کمک‌های خارجی، این رو به صورت قراردادی برای ارائه خدمات از سوی بیگانگان این رو پذیرا میشیم و بیش از اون چیزی هم که به راستی باید برای این کار بپردازیم، حاضریم این کار رو انجام بدیم بپردازیم. اینی که این روش عملاً از سالها پیش از انقلاب بوده و طبعاً از نظر سیاسی هم مقبولیتی نداشت که بعد از انقلاب هم از مرتبه ایران برگرده به روش‌هایی که در گذشته اعمال می شده یا روش هایی رو که مورد توجه و خواست شرکت های نفتی خارجی و سرمایه گذارای بین المللی هست. عامل دیگه اینه که متاسفانه ایران نتونسته از همه نیروهای ویژه کار ایرانی چه در داخل و چه در خارج بهره بگیره. سومین عامل به نظر من اسراف بیش از حد در مصرف حامل های مختلف انرژی، هم از برق و گاز و بنزین و گازوئیل و غیره هست که به دلیل پایین بودن وحشتناک قیمت ها نسبت به قیمت های بین المللی این مشکل به وجود آمده. مثلا در سال گذشته که کل درآمد نفتی ایرانی حدود 50 میلیارد دلار بوده، ما بیش از 2 برابر اون رو تقریبا در خود ایران مصرف داشتیم. یعنی ارزش فرآورده هایی که در ایران مصرف شده یه چیزی حدود 100 میلیارد دلار در سال بوده. بنابراین این قابل ادامه واقعا نیست. عامل دیگه ای که به نظر من هست اختلاف شدید قیمت های بین المللی نفت و گاز بر مبنای ارزش حرارتیشون هست. یعنی نفت رو راحت تر میشه صادر کرد و گاز بازارهای بسیار متفاوتی دارن. بازارهای بزرگ گاز از نظر جغرافیایی بسیار دور از ایران بودند و این لازم این بود که این گاز به صورت مایع در بیان که هزینه های زیادی داره و مشکلات زیادی داره. اما بازارهای منطقه‌ای هم متاسفانه بازارهای بزرگی نبودند. البته این در حال درست شدن هستن این بازارها، ولی ایران در گذشته واقعا روی اونها نمیتونسته کار بکنه.
ولی خب با همین مشکل هم قطر روبرو هست. اما گاز پارس جنوبی رو
قطر کاملا متفاوت هست. قطر واقعا راهی دور گازش به صورت مایع نداشت، ولی ایران گزینه گونه‌های دیگری رو در اختیار داشته و داره. برای نمونه تزریق به بخایر نفتی ایران و حوزه‌های نفتی ایران یکی از راهکارهای مناسب استفاده از گاز هست، یا استفاده از گاز برای توسعه صنعت پتروشیمی عامل دیگری است که از سالهای دهه 1960 به این بعد در ایران اعمال می‌شده و خوشبختانه الان هم با سرعت بسیاری در ایران در حال انجام گرفتن هست و یک بخش عمده‌ای از درآمدهای غیر نفتی ایران رو صادرات فرآورده‌های پتروشیمی انجام میده. بنابراین این مقایسه با قطر با اینکه خب خیلی انجام میگیره ولی به نظر من مقایسه درستی به راستی نیست.
قطر ولی از میدان پارس گاز جنوبی استفاده بسیار بیشتر میبره تا ایران که در این حوزه شریک هست، در این میدان در واقع سهم داره.
درسته، اما واقعیت این هست که این حوزه به وسیله قطر اول کشف شد در اوایل دهه 1970 و بیش از 20 سال هم طول کشید تا اونها تونستن شروع بکنن به بهره برداری از این حوزه. ایران به راستی هیچ آگاهی نداشت که این حوزه در آبهای ایران هم وجود داره و عملاً در سالهای بعد از پایان جنگ ایران و عراق بود که ایران سعی کرد که در منطقه مرزی خلیج فارس به طور کلی یک بررسی بکنه، ببینه که چه حوزه‌هایی به صورت مشترک وجود دارن و زمانی که چاه اکتشافی اونجا زد و متوجه شد که حوزه اون چیزی که ما به نام پارس جنوبی میشناسیم که عملاً بخشی از اون حوزه بزرگی است که در قطر کشف شده بود، ایران به مجردی که متوجه این کار شد در فکر توسعه اون افتاد و از زمانی که ایران متوجه شد که در اونجا منابعی رو در اختیار داره تا زمانی که بهره برداری رو شروع کرد به مراتب حتی از قطر هم کمتر و با سرعت زیادی هم این کار رو انجام داد. اما متاسفانه به خاطر مسائل تحریم و گرفتاری های دیگه، هرچند که این یک اولویت بسیار مهمی برای ایران بوده و هست، با اون رشدی که با اون سرعتی که ایران دلش می‌خواست این کار رو انجام بده و بهره برداری بکنه از این منابع به اون صورت انجام نگرفت. اما باید توجه داشت که تنها یک سوم از کل ذخایر گاز این حوزه مشترک و بزرگ در آبهای ایران هست و دو سومش تقریبا در آبهای قطر هست. بنابراین ما توقع تولید مشابه و برابر بین بخش ایرانی و بخش قطر هم نباید داشته باشیم.
ولی در مجموع گفته میشه که تولید نفت ایران در یکی دو دهه اخیر کاهش داشته، درسته این؟
این مسئله کاملا متفاوت هست. اون بخش در بخش قطر تنها مربوط به گاز هست و الان راجع به نفت داریم صحبت میکنیم. از اینکه کاهشی در میزان تولید نفت واقع شده هیچ حرفی درش نیست و این هم بسیار طبیعی است. آمریکا یک کشوری است بسیار توانمند، این صنعت نفت در اینجا آغاز شده واقعا به صورت مدرنش و بیشترین سهم رو آمریکا داشته، نه تنها کل نیازهای خودش رو در گذشته تامین میکرده برای ده ها سال، بلکه بخش عمده ای از نیازهای نفتی دیگران رو هم تامین میکرد. اما با گذشت زمان قدرت تولید این منابع کاسته میشه و بنابراین اون روند نمیتونه برای همیشه ادامه پیدا بکنه و به جایی رسیده که آمریکا حتی برای تأمین نیازهای نفتی خودش بخش عمده ایش رو الان داره از خارج وارد میکنه.
اما در مورد ایران این هست که حالا نمیدونم آمریکا خودش خواسته که استخراج نفتو کم کنه یا اینکه طبق محاسباتی به این نتیجه رسید، ولی ایران واقعیت اینه که ایران مایل هست تولید و افزایش بده ولی نمیتونه. به دلیلش هم خیلی ها میگن به خاطر اینکه نتوانسته در این صنعت که خیلی هم سرمایه بر هست سرمایه گذاری های لازم رو بکنه.
در آمریکا خب یک زمانی هر کسی میرفت چاهای نفت مثلا میزد همه کنار هم دیگه و به صورت ناشایسته ای از این منابع میخواستن استفاده بکنن. دولت آمد قوانین رو گذاشت که نتونه هر کسی هر جوری که بخواد از این منابع استفاده بکنه، یعنی واقعا یه صیانتی باشه از این منابع. اون در گذشته این کار انجام شده و الان هم این روند ادامه داره در بسیاری از جاها و خود شرکت ها هم متوجه شدن که استفاده بهینه از این منابع باید تحت یک روش درستی انجام بگیره. اما ایران گزینه های دیگری داشته در طول این سالها، تنها مسئله استفاده بیشتر و تولید بیشتر از این منابع نبوده. یعنی فرض کنین، عرض کردم که اختلاف قیمتی که بین نفت و گاز بوده در طول این سالها باعث شده که ایران توجه بیشتری به گسترش تولید حوزه های گازی خودش بکنه و الان 62% از به اصطلاح انرژی ایران رو گاز داره تامین میکنه که از نظر زیست محیطی هم مناسب تر هست و این رو به راحتی نمیتونسته در بازارهای بین‌المللی بفروشه، بنابراین جایگزین مناسبی بوده. اما اینه که آیا به راستی ایران نیازمند به این هست که تولیدات خودش رو به حد اکثری برسونه و ببینم به 7 میلیون 8 میلیون برسونه و آیا درست هست که دیگران حتی این کار رو بکنن؟ فکر نمی‌کنم که روش مناسبی باشه واقعا به حد اکثر رسوندن. باید بیشترین استفاده رو از این منابع کرد. البته عرض کردم مشکلات فنی ایران، مشکلات اقتصادی ایران، مشکلات سیاسی ایران یک ترمزی بودن در این بخش که نتونه استفاده شایسته رو واقعا از همه این منابع بکنه. اما انصراف شرکت ها در سرمایه گذاریشون در این کار تنها به دلایل سیاسی نبوده.
شنونده مجله اقتصادی هفته بودید از فریدون زرنگار. ساعت 14:29:40 وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید در این بخش خبری. رأس هر ساعت با شما هستیم با آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از ایران و جهان. با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
وقتی میرم تو خودم و به اون شبا فکر میکنم، خسته میشم از همه کس، به آدم ها شک میکنم، من دلی رو از یه سش به پای تو گذاشتم و اما تو له کردی اونو، اون همه احساس منو، همه احساس منو، احساس منو، که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، بدونه اونم آره میشه. حالا فقط سخته برام گذشتن از خاطره ها، اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام، حالا فقط سخته برام گذشتن از خاطره ها، اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام، من میرسم به اونجا که تو آرزوتم نبینی، بس دیگه فکرشم نکن میتونی بازم ببینی، من میرسم به اونجا که تو آرزوتم نبینی، بس دیگه فکرشم نکن میتونی بازم ببینی، اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، بدون اونم آره برام گذشتن از خاطره ها، اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام، حالا فقط سخته برام گذشتن از خاطره ها، اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام، سر جام، سر جام، که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه
خشک چوبی خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دیگه بابا چقدر دعوا، دیگه بابا چقدر دعوا، رفاقت زیادی دخالت های بیجا ایزار علاقه های غیر عادی لطف های تمیری توقع زیادی فداکاری های عجیب و جور و باجور کمک های بزرگ اما اونم باجور بابا چقدر ادعا برخوردهای عصبی پرهاش و دوان بس دیگه بابا چقدر ادعا رفاقت زیادی دخالتهای بیران ازاره نظرهای بیمارد و خاص تصمیمهای جدی ولی خوب بی اساس تظاهر به علم و عقل و افکار امروزی از بس مده اصف که مایه یه تلسوزی ادعا بس دیگه بابا چقدر ادعا سب و صداقت اما خسیس و گیدان زرتشتی فرداش بیدنهایی بود با غریبه هم فکر و هم نظر اما با خودی محاکمه آمیز میگذشت و یک خودی
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
بحث تحریم اون رنگ خودش رو باخته.
The door remains open to Iran to live up to its obligations and achieve a better relationship with the international community.
شاید به عبارتی جهنم رو گذروندن. امروز خوشحالم که به عبارتی بهش رو پیدا کردم.
چشای دل رو مد کشت منو تا دگام میکنی تو با میکنه مشت منو عشق من رنگ صدا جادو رو جادو میکنه بوی عطر نفس دنیا رو خوشبو میکنه جای دوری نمیره یه دفعه واسه ما بخن ما زمین خورده یه عشقتیم هلاکتیم ببین جونه هرچی عاشقه جونه هرچی عاشقه جونه هرچی عاشقه یه لحظه بیش ما بخن برگه چشای دل رو با کشت منو تا دگم میکنی تو با میکنه مشت منو عشق من رنگ صدا جادو رو جادو میکنه بوی عطر نفس دنیا رو خوشبو میکنه
بلا ستاره شبام نداره نرو نرو بیا اگه نباشی مرد ترانه هامه حراتی قصد من شرایط هم دلم به یاد تو چه بیقراره کنی یه دونه ایسکی دونه مثل تو نداره خونم اکی فکری نکی یه تنکی شیدونه کی ای بلا یه بار که نه هزار دفعه ناس میکنی تو هی برا یه بار که نیستم هرچی بخوای هرچی بکی همون اسم آخرین ایمال خدا میگی سترم یک کرم
به خدا را رفتن دلم را از جا میکنه ماه تو آسمون اگه تو رو ببینه تو جا میزنه عشق من تو واسه عشقمون دعا کن همیشه همه ی دنیا بگن نه همه ی دنیا بگن نه همه ی دنیا بگن نه تو اگه بخوان میشه من برق چشای دل رو باد کشته منو خادگاه میکنی تو با میکنه مشته منو عشق من رنگ صدام جادو رو جادو میکنه بوی عطر نفس دنیا رو خوشبو میکنه
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفته است از این پس بعد حجابان جریمه نقدی میشوند، جریمه که میتواند تا 1,300,000 تومان تعیین شود. به نظر شما جریمه نقدی میتواند طراحان مبارزه با بدحجابی را به اهدافشان برساند؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنی با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
هر دوم ما جونشون به لب رسیده از این بد حجابی ها.
دیروز در محل کارش با ضربه چاپ
طارق احمد ضربه راه دور
نرخ تورم به زیر 5% خواهد.
اینم که هیچی نداره. شماره اون ماهواره که دیشب از علینا گرفتیم کجاست؟
همون جاست دیگه تو دفترچه
مهران. آها آها چی میگفتم؟ بچه های کوچه پشتی داداش آقا خالد.
الو
سلام آقا مهران.
شما؟
من داداش آقا خاکی هم از بچه های کوچه پشتی.
چی میخوای داداش؟ الان فقط کنیا کنسی ارج دارم و ابسولوت گلابی پلوم کشمش دستازم هست خوش خوراک.
نه من راستش ماهواره میخواستم، البته با همون قیمت که با خاکی دادی.
آها خب بگو دیگه عزیزم، بستگی داره چی بخوای. تیوی میوی اونوری شو فیلم از اون فیلم و هر چی بخوای رو چشم نصف قیمت هم حساب میکنیم. ولی اگه اون رادیو ها رو بخوای شرمندتم. الان که نمیتونم، فردا هم نه، پس فردا میتونم واسه جونش کنم. اونم این قیمت ها نی خیلی کشیده بالا جون داداش، برو رو 5-6 برابر.
ای آخه چرا، من اصلا بیشتر واسه همون رادیوه میخوام آقا مهران.
ده همونش گرونه، منم نمیدونم چی شده. الان همه چند روزه دنبال همونم، میگن یه رادیوی جدیده یا برنامه جدیده. تو ما که نفهمیدیم، ولی یه دفعه کشیده بالا ایز. ای میخوای با همون 5-6 برابر قیمت واسه ردیفش کنم؟ اگرم نگه
باشه آقا، من فردا منتظرتون هستم، تماس میگیرم با
این ماهواره یه جوریه که فقط پس فردا میتونم با صد بیارم. قربون آقا
رادیو پس فردا به زودی شنبه تا چهارشنبه زنده و مستقیم 10 تا 11 شب همین جا همین موج همین رادیو. رادیو پس فردا به زودی.
بیقرار تو کار شد انتظار تو، وقتی میشینی پیش من آروم میشم کنار تو، آروم میشم کنار تو. وقتی نگاهت به منه واسه بمیرم هم کمه، خیلی دوست دارم ولی به جز تو میدونن همه، به جز تو میدونن همه. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. که مونده تو دلم تا قبل این که بهم بگی باید که از پیشت برم. منو تو اینجوری نبین، خیلی دوستت دارم همین، کاری نخواستی که نشه، عشقو توی چشام ببین، عشقو توی چشام ببین. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. شد انتظار تو، وقتی میشینی پیش من آروم میشم کنار تو، آروم میشم کنار تو. وقتی نگاهت به منه واسه بمیرم هم کمه، خیلی دوست دارم ولی به جز تو میدونن همه، به جز تو میدونن همه. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه. نمیشه از تو بگذرم، نمیشه از تو بگذرم.
رادیو فردا.
بیدارمونی نبود تو سفره خالی ما، قصه بی نونی نبود. نگو که دست روزگار شاهر پرواز و نبست، نگو که تو کنج قفس من آریزه من. نگو ای نیمه جون نونت نبود، آبت نبود رو سطح آسمون شب، بلور مهتابت نبود. دلم رو لبه شکستنه، به کی باید رو بزنم، کیه جوابم بده، کیه دوای درد این حال خرابم بده، کیه دوای درد سگه بی نونی نبود. نگو که دست روزگار شاهر پرواز و نبست، نگو که تو کنج قفس قناری زندونی نبود. به من نگو جون نونت نبود آبت نبود رو سقف آسمون شب با نور مهتابت نبود اگه که تو سینه من درد بیدار